ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. واشنگتن از طریق متحدان خود از ایران خواسته تا به منافع آمریکا و متحدانش تعرض نکند. روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را به ترکیه تحویل داد. و ایران از بریتانیا خواست تا هرچه زودتر ابرنفتکش گریس 1 را آزاد کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع آمریکا و متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگان اورتگاس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. خانم اورتگاس درباره احتمال خرید نفت ایران از سوی چین گفت:
ما خیلی واضح گفتیم. وزیر خارجه هم از همین تریبون گفت که ما به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر می رویم و کشورهایی که تحریم‌های آمریکا را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد. این شامل چین و هر کشور دیگری در دنیا می شود.
مورگان اورتگاس همچنین گفت که آمریکا به همکاری نزدیک با بریتانیا ادامه خواهد داد تا به گفته او فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران بیش از این قوانین بین‌المللی امنیت دریایی یا تجارت جهانی را مختل نکند. ایران اقدام علیه نفتکش بریتانیایی را تکذیب کرده است. روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را روز جمعه به ترکیه تحویل داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این محموله در پایگاه نظامی مرتد در نزدیکی آنکارا تحویل داده شده است. موضوع قرارداد خرید سامانه پدافندی S-400 روسیه باعث تنش میان آنکارا و واشنگتن شده. آمریکا ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، به تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده است. با این حال، رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گردهمایی گروه 20 گفت که رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و بر این باور است که این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابرنفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. نفتکش گریس 1 روز 13 تیر به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه در آب‌های نزدیک به جبل الطارق توقیف شد. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. عباس موسوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که این نفتکش نمی‌توانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد، زیرا یک سوپر تانکر است. دولت جبل الطارق می‌گوید شواهدی در دست دارد که این محموله راهی سوریه بوده، اما به گفته آقای موسوی تحریم‌های اتحادیه اروپا فراسرزمینی نیست و نمی‌تواند شامل ایران و سوریه شود. روز گذشته پلیس جبل الطارق ناخدای این نفتکش و معاون او را بازداشت کرد و نفتکش هم هنوز در توقیف است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 20 تیر به نقل از دو منبع مطلع گزارش داده است که آمریکا فعلا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را تحریم نخواهد کرد. بنابر این گزارش احتمالاً دلیل این تصمیم آن است که راه دیپلماسی در قبال ایران باز نگاه داشته شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 3 تیر ماه فرمانی اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن علی خامنه ای و هر شخص منصوب او یا منصوب شده به عنوان مقام حکومتی یا مدیر یک بنیاد واقع در ایران یا خارج از کشور تحت مالکیت یک یا چند بنیاد داخل ایران را در فهرست تحریم ها قرار می دهد. استیون مینوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در همین روز در یک نشست خبری اعلام کرد که واشنگتن به زودی محمد جواد ظریف را در فهرست تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده قرار خواهد داد. آمریکا یک اقدام کم سابقه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود، چرا که به نوشته رویترز عملاً راه را برای اقدامات دیپلماتیک برای کاهش تنش با ایران بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای می‌بندد. درباره دلایل انصراف آمریکا از تحریم محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران توضیح بیشتری داده نشده است. اما همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن، تا درباره این خبر بیشتر صحبت کنیم. آقای علیزاده، همین چند روز پیش بود که یک مقام آمریکایی اعلام کرد که ایالات متحده در حال انجام بررسی‌ها برای تحریم محمد جواد ظریف و مسیرهای لازم برای اعمال تحریم‌های بیشتر هست. رویترز هم در گزارش خودش نوشته که موضوع تحریم محمد جواد ظریف تا اونجایی پیش رفته که حتی وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنویس بیانیه مطبوعاتی رو هم توضیح کرده، اما حالا گفته شده که این اتفاق فعلا نخواهد افتاد. و به نقل از مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، رویترز نوشته که این اقدام فعلا مفید ندونسته نشده و آقای پومپئو گفته که مخالف قرار دادن نام ظریف در فهرست تحریم هست. شما فکر می‌کنید چرا این اتفاق افتاد؟
خب اجازه بدید ابتدا بگم که این صرف نظر کردن از تصمیم اعلام شده آمریکا مبنی بر اینکه گفته بودن آقای ظریف رو تحریم خواهند کرد و حالا به قول شما بیانیهش رو هم آماده کردن و حالا پس گرفتن، خیلی من رو یادآور می‌شود مثل همون ماجرای تصمیمی که ترامپ گفتش که تصمیم گرفته بودن به چند نقطه از مراکز نظامی ایران حمله بکنم در پی اون مسئله ساقط کردن تعهد آمریکایی، بعد یه دفعه با تصمیم اعلام کردن یه دفعه پس گرفتن و 150 نفر کشته شدن. همون موضوع و همین موضوع خودش بیش از هر چیزی گواهی است بر اظهاراتی که سفیر بریتانیا در آمریکا، همین آقای کیم داروک، خبری از او درس کردش که به دولت مطبوع خودش نوشته بود اوضاع اینجا خیلی خرابه، در این به این تعبیر که تصمیم های دولت آقای ترامپ بسیار نابسامان هستش. به نظر من این هم یکی دیگر از اون شواهدی است که در کنار ده ها شواهد دیگر همین رو حکایت میکنه. ببینید، تا حالا آمریکا اگه تحریم هایی رو وضع کرده معمولا میگفته که این تحریم ها یا حقوق بشریه، مثلا رئیس قوه پیشنه قوه قضاییه رو تحریم کرده و به این دلیل، یا تحریم های مثلا هسته‌ای هستش، یه عنوانی روش بوده. در روزی که آقای منوچین اعلان کردش که این تحریم رو در از یک هفته، الان سه هفته گذشته، و آقای ظریف میذاریم که آقای رئیس جمهور گفته، یعنی استناد کرده به اینکه رئیس جمهور به خوشش اومده که آقای ظریف رو تحریم کنه، یعنی مبنای حقوقی نیاورده اما مبنای به نظر من لج و لجبازی آقای ترامپ رو آورده، اشاره کرده. و حالا امروز آقای پومپئو که در سختگیری فشار آوردن برای تهران دست کمی از آقای بولتون نداره، آمده جلوی حتی بیانیه را هم ایشان گرفته. به هر حال متوجه هستش که آقای ظریف نه در جایگاه یک کارتر اقتصادی هستش، نه در جایگاه نقض حقوق بشر هستش. بله قبول دارم خیلی چیزها رو، موضوعات نقض حقوق بشر در ایران رو به تعبیر بسیار ساده میادش به اصطلاح رفع رجوع میخواد بکنه، ازش رفع رجوع بکنه، ولی به حال ناقض حقوق بشر شخص ایشون نیست. پس تحت چه عنوانی شما میخواد این رو تحریمش بکنی؟ اولا پس مبنای حقوقیش روشن نبود. بعد از اینکه آقای ترامپ آمده اون تصمیم خودش گرفته، مثل همون پهباد تصمیم خودش گرفته، حالا میشینه فکر میکنه که خب پیامدهای این چیه؟ میگه آقا پیامدها این هستش که شما آمدید یک انسانی رو که به تعبیر من یک وزیر خارجه در جایگاه یه بلندگوه، بلندگو رو شما بیاد میگه آقا من این بلندگو رو میخوام تحریم کنم. خب که چی بشه؟ چه تأثیری بر رو مترتب هستش؟ حالا آقای ظریف رو بذارن که یه نفر دیگه بیاد سر جای او بنشینه.
پس شما فکر میکنید که دلیل این در واقع انصراف موقتی میتونه این باشه که به نوعی میخوان شرایط گفتگو و مذاکره رو فراهم بکنن؟
و اگر من بخوام یک گمان در دنیای سیاست گمان زنی خیلی خوب رایج نیست، ولی اگه بخوام گمان زنی بکنم، فکر میکنم با این عقب نشینی که در دولت ترامپ کرده اساسا مسئله تحریم آقای ظریف را از دستور کار خودشون خارج خواهد کرد. به همون دلیلی که اگر الان تصمیم گرفتن این کار رو نکنن، هر جور دلیلی که فکر کردن، این دلیل به قوت خودش باقی خواهد بود هفته ها و ماه ها و سال ها. این نکته اول. نکته دوم این که وقتی که ایالات متحده میاد میگه که ما به دنبال گفتگوی بدون شرط هستیم، خب چه معنا داره؟ شما اگر بخوای اولی مذاکره خودتون رو برقرار بکنی، بر فرض برقرار بشود، خب اولین کانکشن شما با وزیر خارجه هر کشوری هست. و از همه اینها گذشته، من تصور میکنم که اگر این بنای سیء گذاشته میشد، دیگه هر وزیر خارجه در دنیا میتونستش احساس ناامنی کنه که حالا ما اومدیم دوتا حرف کشور خودمون رو زدیم، قرار آقای دولت آقای بیاد ما رو تحریم بکنه، و جدن بنای بسیار سیئی در دنیای دیپلماسی گذاشته میشد. این یعنی این که من یه بار توصیف کردم خروج آمریکا ترامپ از برجام این بوده که بمب رو گذاشته زیر نهادهای حقوق بین الملل. امروز تعبیر میکنم که اگر آقای ظریف رو تحریم میکردن، بمب رو گذاشته بود زیر بنیادهای دیپلماسی، یعنی دیپلماسی رو منهدم کرده.
بله، سوال من هم همین بود که اگر این اتفاق میافتاد چه محدودیت هایی برای وزارت خارجه و جمهوری اسلامی ایران پیش می اومد یا پیش خواهد اومد به زودی اگر این اتفاق بیفته؟ چون گفتن که فعلا معلقه، یعنی نگفتن که من انصراف دادن.
به نظر من اگر این کار رو میکردن، بسیار امتیاز بزرگی به دست دولت جمهوری اسلامی ایران داده بودن، یعنی بهانه بسیار بزرگی رو داده بودن و بسیار روی این جمهوری اسلامی میتوانست مانور بدهد که ببینید شما عمل مخبتانه تا کجا، که یک فردی که داره کار اداری خودش رو انجام میده، این رو آمدن تحت تحریم قرار دادن و این امتیاز بزرگ رو داده بودن به دیپلماسی ایران. یعنی این در واقع گل به خودی زدن بود و امتیازی به ایران دادن. و من به حقیقت متوجه شدم، حالا همونطور که توصیف کردن، لحظه آخر اینها یه دفعه میشینن تبعات و پیامدهای کار خودشون رو میاندیشن. البته گفته میشد که حالا با اطمینان خاطر اینو نمیتونم بگم، که اگر مثلا آقای ظریف تحریم میشد، ای بسا ورود او به نیویورک برای سازمان ملل و اینجور موارد هم محدودیت هایی پیدا میکرده و این بسیار بد است برای کشوری که میزبان سازمان ملل متحد هستش و موظف کرده از خودش رو که در کارهای سازمان ملل به هیچ وجه اخلال ایجاد نکنه. خب اگر این کار رو میکرد، غیر از این هستش که گل به خودی محسوب میشده و به در واقع وجهه خودش رو خراب میکرد. به حال لحظه آخر آمدن یک کار تصمیم عقلانی گرفتن و تصمیم خودشون بازگشتن، مثل همون قصه یه حمله به ایران در اثر سقوط پهباد.
بله، همونطور که گفتین، گفته شده که وزیر خارجه ایران هفته آینده قرار هست که در نشست سازمان ملل درباره توسعه پایدار با هدف مبارزه با گرسنگی، برابری جنسیتی و تغییرات اقلیمی تا سال 2030 شرکت بکنه و باید برای آقای ظریف ویزا صادر بشه و شاید این یکی از دلایلی باشه که در واقع این از این تصمیم فعلا صرف نظر کردن. بسیار سپاسگزارم. حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
بسیار سپاسگزارم از شمایی که همراه ما هستید در رادیو فردا. یادتون باشه که حتما رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، از جمله توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در تلگرام میتونید از طریق شناسه @فرداگرام هم با ما در رادیو فردا در ارتباط باشید.